أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمدالله مجموعه آیات سوره مبارکه کهف را که در ایام بسیار خوش و مغتنم رمضان المبارک بازگو می کردیم خدمت بزرگواران، از جایی که باقی مانده بود انشاءالله از امشب در این مباحث نوبتی پیگیری خواهیم کرد. در مجموعه آیات سوره شریفه در طی 23 جلسه‌ای که قبلا اشاره کردیم، سه ماجرای بسیار عمیق تعیین کننده و منحصر رو خداوند سبحان در این سوره بازگو فرمود که خواندیم و گذشت، که ماجرای اصحاب کهف بود، ماجرای اون دو به اصطلاح صاحب و دوست و همراه بود که یکی نماد کبر و تکبر و دیگری نماد توحد، وحدانیت، اعتقاد به وحدانیت خداوند سبحان و یکتاپرستی محض بود. سومین حکایت، حکایت جناب موسی و معلم او بود که به شکل تفصیل در این آیات آمد و خواندیم و گفتیم تا آخرین جلسه‌ای که مطرح شد. و چهارمین حکایتی که در این سوره مطرح است از آیه 83 آغاز می شود. بدون درنگ عرض می کنم که فرمود و یسألونک عن ذی القرنین، پیامبر می پرسند، جویا می شوند از تو از ذی القرنین. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو من به زودی بر شما تلاوت می کنم یادی از او را. خب استعذار دارید، گاهی عرض کردم خدمت دوستان عزیز که مجموعه‌ای در قرآن وجود دارد، مجموعه سوال‌هایی که با تعبیر یسألونک مطرح می شود. 14 سوال و پرسش رو در قرآن می بینیم که با عنوان یسألونک می پرسند از تو، با این عنوان قرآن مطرح می کند. از ماده سوال در قالب فعل مضارع، یعنی پرسش مستمر، نه اینکه یک بار پرسیده شود، بلکه مکرر و پیاپی چنین سوالاتی مطرح می شود. خب در قرآن این سوالات بازگو می شود و حضرت پروردگار پاسخ اون رو پیامبر منتقل می فرماید. گاهی اشاره شد که ماده سوال به سه شکل در قرآن به کار برده می شود در کلام عرب، گاهی با حرف عن، عین، نون، مانند اینجا یسألونک عن ذی القرنین، گاهی با من، با حرف من جار به کار برده میشه، گاهی بدون عن و من مستقیم، یعنی بدون هیچ حرف جاری به کار برده میشه. هنگامی که ماده سوال بدون حرف جر به کار برده میشه، قاعدتا معنای اون سوال استعلامی است، یعنی خواهش و پرسش است، چیز خواستن است. مانند آن که یسأله من فی السماوات و الارض، خواهش می کنند، خواسته می دارند و مطرح می کنند از خداوند سبحان، همه آسمان و وجود، تمام هستی نیاز بر بارگاه او می برند. یسأله من فی السماوات و الارض. گاهی با من میاد، مانند این که می گوییم اللهم انی اسألک من فضلک. خب اینجا سوال استعطایی است، چیز خواستن است. این هم یعنی خدای معزز خیلی چیزها میخوای، من جمله این موارد رو میخوای. اما هنگامی که عن به کار برده میشه بعد از ماده سوال، این حرف جر میاد، اینجا سوال چیز خواستن نیست، بلکه سوال علمی است، یا میگوییم استعلامی، یعنی پرسش هست، یه مجهولی است که میخواد حل بشه. یسالونک عن الانفال، پیامبر از تو سوال میکنن از انفال، نمیگن به ما انفال بده، میگن انفال چیست اصلا؟ این چه واژه‌ای است که در قرآن به کار برده میشه؟ چه مصادیقی داره انفال؟ این ثروت‌های عمومی چه حکمی داره؟ از آن کیست؟ چگونه باید مصرف شود؟ و و و یسالونک عن الانفال، یسالونک عن الاهله، سوال میکنن که چیست این وضعیت هلالی که ما میبینیم، این وضعیتی که در آسمان میبینیم، این مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این چه معنایی داره؟ پر میشه، نیمه میشه، بدر کامل میشه، باز کاسته میشه، به محاق میرود، سه شب دیده نمیشه. این چه وضعیتی است؟ چه استفاده هایی، چه نکاتی در این گردش ماه وجود دارد و در هلال وجود دارد؟ یسالون که انل اهله، سوال علمی است. در اینجا هم ماجرا این چنین است. و یسالون که عن ذل قرنین، پس دارن میپرسند، میخوان آگاه باشن در مورد یه عنوانی، یه نامی که در قرآن کریم صرفا در همین سوره سه بار آمده است. یسالون که عن ذل قرنه، منتها چون کلمه ان حرف جر است، بر سر زو وارد شده، جرش داده شده زی، یعنی ذل قرنین، بعد این حرف جاره میاد اینجا مجرورش میکنه، شده ذل قرنین. و الا میشه اگر دارات رفعی بخونیم میشه ذل قرنین. زو یعنی چه؟ یعنی دارا. القرنین رو الان عرض میکنم خدمت هست، دارای دو قرن. حالا این چیست؟ کلمه واژه، معنای لفظی اون گفته میشه. اما قبلش این معنا رو هم عرض کنم، این 14 مورد سوال هایی که از پیامبر مکرم اسلام مطرح شد، بعضی از این سوال ها سوال هایی بود که به اصطلاح مبتلا به جامعه بود، یعنی مردم با اون درگیر بودن، سر و کار داشتن، میپرسیدند. یسالون که عن الیتاما، ما در مورد یتیمان موندیم، چه بکنیم؟ آیا به مالشون نزدیک بشیم، دست رازی بکنیم، مشکلی برای ما پیش نمیاد، اداره کنیم مالشون رو، اداره نکنیم؟ و یه ابهاماتی برای جامعه پیش اومده، سوال میکنه. یسالونک عن المحیض، از یه حالات خاص بانوان سوال دارن، خودشون، مردان و روابطی که در این جهت هست. اینجا مسئله است که جامعه در اون درگیره و سوال میکنه، پرسش میکنه و پیامبر پاسخ اون رو میدهد، قرآن بازگو میکند و به روضوح و روشنی و مانند این موارد. اما گاهی در این سوال ها یه چند مورد وجود داره که اینها به تعبیر ما مشخص میشه که اینها سوال های دغدغه مردم و جامعه عرب نیست. این سوال ها برخاستگاه اون از خود مردم نیست، بلکه از جای دیگری آمده است. اینها سوال هایی است که فرای جامعه عرب است و اینها به این موضوعات کاری نداشتن، آشنا نبودن، القاء از جای دیگری شده است. و یسالونک عن الروح، پیامبر سوال میکنن مدام از تو پیرامون روح. حالا این روح دو معنا میتونه داشته باشه، یا روح در قبال جسم است، عرض به خدمتون و نفخت و فیه من روحی است، در قبال جسم انسان روحی که خداوند به این کالبد و تندیس میدمد، بعد ثم انشأناه و خلقنا آخر، خلق آخری میده و این تبارک الله احسن الخالقین میشه این انسان. خب جامعه عرب در این حد و قواره ها نبودند که اینها دغدغه پیرامون روح انسان و نفس انسان داشته باشند. اینها سوالشون این نبود، این سوال از اینها نبود. یا اینکه اگر مراد از روح، روح الامین باشد، یعنی میپرسند از تو پیرامون جبرئیل که دیدگاه و نظرگاه شما در قبال جبرئیل چیست؟ این هم مورد سوال جامعه عرب نبود، بلکه مشخص بود برخاستگاه اون جای دیگری است. و همچنین این سوال، یسالونک عن ذل قرنین، مردم عرب، جامعه جزیره، اینها با ذل قرنین آشنایی نداشتن، شناختی نداشتن به این نام و عنوان که بخواهند از او سوال کنن، بدونن کیست، چه شخصیتی بوده، چه رفتارهایی داشته است و غیره. بعضی از این سوال ها کاملا مشخص بود که ریشه ی اون برخاستگاه اون مدینه و یثرب بود، یعنی جامعه یهودیان و این مراوده هایی که بین به اصطلاح مردم مکه و مدینه بود. یثرب اون زمان بود، یه زمینه هایی رو پیش می آورد، اینها می شنیدن از احوال این پیامبری که آمده است. یهودیان می خواستن به نوعی امتحانی بکنن، ببینن که این چه آگاهی دارد، چه موضعی نسبت به یهودیان دارد، چه شناختی نسبت به اونها دارد. به همین خاطر این سوالات رو القا میکردن. اینا سوالهای سفارشی بود که می اومد از طرف یهودیان و قرآن بازگو میکرد که موضع رو روشن کند. همین دو سوالی که عرض کردم سرآمد اون یسالون که عن روح، اگر مراد روح الامین است، به دلیل موضع گیری که یهودیان نسبت به جبرئیل داشتند و جبرئیل رو خائن میدانستند و معتقد بودند که ابلاغ نبوت برای فرزندی از فرزندان اسحاق نوشته شده است در شأن پیامبر خاتم، اما این جبرئیل دستبرد در اسناد طبقه بندی سازمانی محرمانه کرده است و نام را عوض کرده و ابلاغ را به نام فرزندی از فرزندان اسماعیل تغییر داده است و این پیامبر شده است پیامبر خاتم با تصرف و پادرمیانی به اصطلاح جبرئیل. لذا میگفتن خان الامین، این جبرئیل خیانت کرده است، امانت نکرده است. این اعتقاد یهودیان بود. بعد میگفتن خب حالا موضع شما در مورد این جبرئیل چیست؟ مثلا اگر مراد چی باشه؟ روح الامین باشه از یسالون کان روح. پاسخ روشن بود، قل روح من امر ربی. این مقام شامخی که خدا به این به اصطلاح واسطه وحی داده است، نزل به روح الامین، مقام امانت داره. نزله روح القدس، مقام قداست دارد و اون جایگاه بلند این فرشته رو مطرح مطاعن ثم امین در اون مقام بلند امانت در نزد قدسیان و عرشیان یاد می شد و معرفی شد. من جمله یکی از شخصیت ها و کسانی که شاید برای یهودیان جذابیتی داشت نام اون این عنوان بود. لذا سوال می کردن یسالونه که عن ذل قرنین. بسیار خوب، این مقدمه گفته شد، حالا دقت بفرمایید. اشاره کردم که لفظ رو اگر بررسی کنیم اجالتاً اجمالت فعلا زو به معنای داراست. خب ان جار رو اومده شده ذل قرنین، ولا اگر در مقام ابتدا و رفع بود میشد ذل قرنین. زو یعنی دارا، دارنده. ال قرنین یعنی دارنده دو قرن. در لغت عرب کلمه قرن، لفظ کلمه قرن سه معنا میتونه داشته باشه. یک همان است که به ذهن دوستان تداعی میکنه اول، یعنی یه بازه و یه واحد گسترده زمانی. قریب 100 سال رو یه قرن میگیم و این قرن کبیر است. البته تبدیل به سه بخش میشه که به اجزای سگانه یک دو سه اون قرن صغیر گفته میشه. یعنی 30 خورده سال رو میگیم قرن صغیر، اما یک دوران 100 ساله رو میگیم قرن کبیر. خب ذل قرنین به این معنا یعنی دارای دو قرن، یعنی کسی که شاید قریب 200 سال عمر کرده است. از معمرین، از کسانی بوده است که دارای عمر طولانی بوده است. این یه معنا، یعنی دارنده عمر طولانی در حدود و اندازه دو قرن و 200 سال ذل قرن. این یه معنا. معنای دوم کلمه قرن ممکن است به معنای به اصطلاح عرض به خدمتون از قرن و شات گرفته شده باشد. حالا برجستگی هایی که ممکنه بعضی از حیوانات روی سرشون داره که ما در پارسی اون رو تعبیر به چه میکنیم؟ شاخ میکنیم، تعبیر به شاخ میکنیم. ذوالقرنین یعنی دارای دو زائده، دو برجستگی. حالا این چیز کجاست؟ اجازه بدید که این رو بررسی میکنیم. بالاخره حالا ذوالقرنین یعنی یک کسی که دو برجستگی و دو زائده روی سر اون بوده است. حالا یا واقعا روی سر خود اون بوده است، یعنی مدل بستن موی سر به گونه‌ای بود است، جوری موها بسته میشد از دو طرف که حالت برجستگی بالای سر دیده میشد. آیا به این معنا ذوالقرنین؟ آیا این که مثلا احیانا بر سر چیزی قرار داده میشد، چیز روی سر قرار میداد، به تعبیر ما کلاه خودی روی سر دیدید در این تصاویر قدیمی در جنگ ها و نبردها، این کلاه خودی که این جنگاوران در تصاویری که از شاهنامه کشیده میشه این رو دیدید دیگه، این پهلوانانی مانند رستم و اسفندیار و امثال اینها کلاه خودی داشتن که این دو برجستگی و دو زائده شاخوانن روی اون بود که یک وحشتی رو در دشمن و در حریف ایجاد کند برای اونها. آیا ذوالقرنین یعنی کسی که این چنین است، مثلا دارای دو برجستگی این چنینی بر روی سر یا کلاه اون یا لباس اون بوده است؟ ذوالقرنین. معنای سوم قرن به معنای قطر، به معنای طرف، به معنای گوشه و اطراف. ذوالقرنین یعنی کسی که دارای دو قطر و دو طرف است، یعنی به دو قطب عالم، یعنی به دو سوی دنیا سیر و سفر کرده است و اقتدار خودش رو اثبات کرده است. کسی که دو منطقه مختلف رو، این سو و اون سو به تعبیر امروزی ما شرق و غرب عالم رو سیر کرده، سفر کرده و گذر کرده است و دارای این توانمندی است. به لحاظ لغوی کلمه ذوالقرنین احتمال این سه معنا رو دارد. فرمود یسالون که عن ذوالقرنین. خب حالا اینجا این که سوال میکنن عن ذوالقرنین، قل سأتلو علیکم منه ذکرا. در همین سوره مبارکه خدمت عزیزان در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کردیم که در قرآن معرفی ها هیچگاه معرفی به اسم و شناسنامه ای نیست، بلکه خداوند بنان دارد که وصف رو مطرح کند، یعنی تعریف به وصفه. به تعبیر دیگر قرآن شخصیت حقوقی رو مطرح میکنه، نه شخصیت حقیقی رو. یعنی نمیاد افراد رو به نام شناسنامه و بیوگرافی و به نام پدر و محل تولد و میزان سن و این ویژگی ها رو در قرآن ما این گونه معرفی اصلا نداریم، چون هیچ اهمیتی این معرفی ها نداره. روش قرآن نیست، قرآن کتاب نسب نامه نیست، کتاب تاریخ نیست، بنا ندارد که این مسائل رو مطرح کند. نام‌آوری از اشخاص در قرآن کریم برای ویژگی اونها، شخصیت اونها و نقشی است که در جامعه بشری داشتند و دارند و خواهند داشت، لذا با توصیفات و ویژگی هاشون مطرح میکنند. اگر هم از ذوالقرنین سوال میکنند، قرآن نمیاد بگه که ذوالقرنین آقای فلان ابن فلانی است، مادر این، پدر اون، محل تولد کجا، در این تاریخ به دنیا آمده است، فلان وقت هم مرده است. خب چه خاصیتی، چه فایده ای برین؟ اطلاعات عمومی که نمیخواد قرآن مسابقه فلان نمیخواد برگزار کنه که بگه آقا این چه کسی بلده بگه محل تولد فلانی کجاست یا سال تولدش. خب این چه فایده ای داره؟ چنگ آنی که مهم است این که چه کرده است ذوالقرنین، چه شخصیتی بوده، چه نقشی تو جامعه بشری داشته و چگونه میتواند الگوی دیگران باشد در آینده. این ویژگی قرآن است، لذا با همون روش مطرح میکند و پاسخ میدهد. حضرت پروردگار قل، بگو پیامبر، سأتلو علیکم منه ذکرا. سأتلو، سین میاد بر سر فعل مضارع یعنی به زودی، همین الان. سأتلو، بر شما تلاوت میکنم، منه ذکرا، از ذوالقرنین ذکر و یادی را و یادآوری را و یا تذکراتی را نسبت به ذوالقرنین الان برای شما بازگو میکنم. البته فعلی هم که به کار برده میشه دقت گزارش رو نشان میده، نمیفرماد سأقرأ علیکم، میفرماد سأتلو علیکم. از ماده قرائت استفاده نمیشه، از ماده تلاوت استفاده میشه که دو ویژگی عمده در تلاوت وجود دارد. یک، تلاوت خواندنی است که پیگیرانه متصل و مستمر باشد. دو، با نهایت دقت تأمل و مسئولیت باشه. به همین خاطر این تفاوت بین قرائت قرآن و تلاوت قرآن است. به هر جوری و شکلی و مقداری، فقر اومات یسر من القرآن، هر مقدار که میسور شد وقتی خواندیم میشه قرائت، به هر شکلی که خواندیم میشه قرائت قرآن. اما تلاوت قرآن آن است که قطع نمیشه، استمرار و اتصال و پیوستگی دارد و در این حال اون حس دقت و ظرافت و ایجاد مسئولیت در این خواندن وجود دارد. فرمود با نهایت دقت، با نهایت پیگیری کامل برای شما گزارش خواهم داد. سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو پیامبر چنین چیزی رو. خب این که ملازم فرمایید که الان شروع میشه و خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. منتها خب بالاخره ذهن انسان است و کنجکاوی هاست و بالاخره در طول تاریخ همین بوده. از زمان نزول قرآن، بعد از اینکه به اصطلاح گزارش قرآن در مورد ذوالقرنین میاد و حالات این انسان وارسته بزرگ مطرح میشه، میخواستن انسان ها بدونن، میخواستن بدونن کیه. بل حالا بدونیم چه اشکال داره اطلاعات، بدونیم این واقعا این شخصیت ذوالقرنین چه کسی بوده است. به لحاظ تاریخی میتونیم منطبقش کنیم بر یه شخص معین و مشخص در یه بازه زمانی تاریخی، زمان و مکان معین. این سوال مطرح بوده. به همین خاطر ذهن مفسران و عالمان و پژوهندگان قرآن هم این کاوش رو داشته، گمان زنی هایی کردن، به چند شخصیت تاریخی هم رسیدند، یعنی به 3 تا 4 شخصیت میشه گفت رسیدن، که گروهی اصرار داشتن که اولی تا چهارمی ممکن است این ذوالقرنین باشد. اما اجازه بفرمایید من با همون روش خود قرآن ابتداعا معرفی کنیم یعنی سأتلو علیکم منه ذکرا رو بازگو کنیم انشاءالله هفته آینده میرسیم نوبت آینده، بعد بررسی تاریخی هم خواهیم کرد خدمت دوستان و این گزینه های روی میز رو نسبت به شخصیت ذوالقرنین بررسی میکنیم ببینیم که کدام یک از اینها میتونه صادقتر و نزدیکتر باشد، ولو اینکه ثمره اعتقادی برای ما نداره، یعنی ما ذوالقرنین را بشناسیم و بدانیم آقای ایکس است یا آقای ایگرگ آقای فلان است یا بهمان زید است یا امر، تفاوتی برای ما نمی کنه به لحاظ عقیدمون، اما خب بالاخره دوست می داریم بدونیم. چشم، انشاءالله بنده اون رو هم خدمت دوستان با بررسی تحقیقی علمی خدمتون نوبت آینده بازگو خواهم کرد. اما فرمود قل سأتلو علیکم منه ذکرا، خب خطاب به وجود نازنینه، یعنی ببینید وقتی قل میاد خدا به وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم فعل امر قل رو مطرح میکنه، همیشه عرض کردم یعنی بگو پشت تسلیم پیامبر، بگو داری از ما میگی، بگو محکم و قوی بگو، یعنی با نهایت اتقان. خب بالاخره این مهمه، اگر بناس یک گزارش واقعی و حقیقی تاریخی مطرح بشه باید صحت استناد اون برامون روشن باشه. چرا ما با نگاه تردید به گزارشات تاریخی نگاه میکنیم؟ تاریخ طبری نگاه میکنیم، نمیدونم مسعودی نگاه میکنیم، مروج الذهب نگاه میکنیم، بقیه تواریخ رو نگاه میکنیم، تردید داریم، میخوایم ببینیم جاهای دیگه هم گفته شده تاییدش هست، لذا به همین خاطر به گزارش خبر واحد تاریخی اکتفا نمیکنیم، بلکه میخوایم تقویت و تاییدش رو بدانیم. به همین خاطر پیامبر میگه هیچ نگران نباشید، خداوند به پیامبر میگوید با نهایت اتقان ما میگیم به تو ذوالقرنین چه کسی بود است چه کرده است. پس کاملا دقیق و روشن و استوار فرمود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. و پس گزارش از سوی خداوند است و در معرفی این سال و جناب ذوالقرنین. انا مکننا له، ما به او مکنت دادیم. خب پس مشخص میشه که این یه انسانی بوده که دارای موقعیت‌های ممتازی بوده. مکننا از ماده تمکین میاد، تمکین یعنی دارای مکنت، المکان والمکانه. وقتی که یه جایگاه خوبی کسی داشته باشه، یه موقعیت خیلی خوبی داشته باشد، یه مکان خوبی داشته باشد، یعنی مستقر باشد در یه موقعیت مکانی خیلی خوب، و باز به تعبیر پارسی ما جایگاه یا اون مکانت، یه موقعیت و منزلت بالایی رو داشته باشه، این میشه تمکین. انا مکننا له فی الارض، ما در زمین برای او یه مکنت و موقعیت ها و جایگاه ها و منزلت بسیار خوبی به او دادیم. نمونه این رو کجا میبینیم؟ و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما برای یوسف در سرزمین مصر تمکین کردیم، مکنت دادیم به او. یعنی چی دادیم به یوسف؟ یوسف دو چیز داشت که نام اون میشه مکننا، که میتونیم اون رو در همین جا هم در این شخصیت در حد خودش بدانیم و بشناسیم. یک بحث اقتدار و حاکمیت سیاسی است، یعنی یوسف به جایی رسید که بالاخره اجعل لی علی خزائن الارض، میاد تو دستگاه حاکمیت و وزارت برنامه و بودجه و امور اقتصادی کشور رو همه رو در اختیار میگیره، در قبضه قدرت چنین. و دوم این که دیگه دست باز و گشاده و موقعیت اقتصادی داره که میتواند بدهد و ندهد و چه بکند و نه. پس انا مکننا له فی الارض یعنی آقای ذوالقرنین کسی بود که یک اقتدار و موقعیت و حاکمیت سیاسی بالایی داشت، یه قدرتمندی بود، ملکی بود، و دوم به لحاظ اقتصادی هم جایگاه بالا و برجسته ای داشت. از کلمه مکننا میتونیم این اقتدار سیاسی و اقتدار اقتصادی رو استفاده کنیم. انا مکننا له، ما یه چنین موقعیت و مکنتی رو به ذوالقرنین دادیم. فل ارض، کلمه ال ارض، آیا ارض خاصی مراده؟ یعنی زمین ویژه؟ این ال ارض بگیم تمام ارض که نمیشه، چون ذوالقرنین که در تمام کره زمین نبوده است، بالاخره در یه منطقه ای بوده، پس لذا طبعا مراد از ال ارض همون منطقه ای است که ذوالقرنین بوده، یعنی در همون منطقه ای که بوده است کاملا اون اقتدار به اصطلاح نظامی، اقتدار سیاسی و اقتدار اقتصادی رو داشته است. حالا چه محدوده و منطقی میتواند باشد؟ قرآن میگه یه منطقه‌ای بین شرق و غربی بوده است که به ظاهر هم بالاخره وقتی انشاءالله شواهد رو بررسی کنیم و قرائن دیگر رو خدمت دوستان نوبت آینده بگیم، دیگه میشه همین منطقه خاورمیانه و تو همین منطقه بوده است. مراد از الارض این منطقه دنیاست که مهد تمدن بوده و بالاخره جایگاه آمده شده انسان ها بوده است و قدرت و سیاست و اقتدار و حاکمیت در اینجا سابقه دیرینه ای در تمدن بشری دارد. فرمود نامکن له فی الارض، ما مکنت دادیم برای او در زمین. و آتیناه من کل شیء سببا، چقدر زیبا و جامع است، و دادیم به او از هر چیزی سببا، در هر مقوله اسباب کار رو به او دادیم. من کل شیء، آره من کل شیء یعنی من کل شیء که در اون مکنت و در اون اقتدارش لازم بود دیگه، یعنی آن چرا که نه چیزهایی که مورد حاجتش نبود، من کل شیء نه اینکه تمام زمین و آسمان، هر آن چرا که در این رسالتی که ذوالقرنین داشت، در مسیری که ذوالقرنین حرکت میکرد و زندگی و اون چه لازم داشت، خداوند فرمود ما اسباب اون رو به او دادیم. و این جمله جمله زیبایی است. و آتیناه من کل شیء سببا، ببینید عزیزان سبب یعنی چی؟ دنیا رو خداوند به گونه‌ای قرار داده است که عالم اسباب است، یعنی برای رسیدن به هر خواسته یه مقدماتی لازمه، برای رسیدن به هر خواسته یه اسبابی یه ابزاری وجود دارد، تا فراهم نباشد انسان به خواسته خیش دست پیدا نمی کند. خواسته اقتصادی است، اجتماعی است، سیاسی است، اخلاقی است، بلکه یه مقدماتی میخواد و یه آدابی میخواد و یه زمینه هایی میخواد تا انسان بتونه دست پیدا کنه. به اینها میگن سبب. و آتیناه من کل شیء سبب، ما اسباب همه چیز رو براش مهیا کردیم، کاملا فراهم بود. خب ببینید این تعبیر رو اگر به نگاه قرآنی بخوایم به زبان دیگه ای بگیم، اسم این رو میتونیم چیز دیگه ای بگیم. وقتی که خداوند سبحان میخواد به یه بنده ایش عنایت کند و کار برای او هموار باشد و به خواسته های مطلوب و معقولش دست پیدا کنه، خدا چه میکنه برای این انسان؟ اسباب رو جفت و جور میکند. نام این رو میگیم چی در قرآن؟ توفیق. توفیق و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. همینی که میگید موفق باشید، یعنی اسباب کار براتون جفت و جور باشد، یعنی بساط عشق جور شود برای شما، این میگید موفق باشید. توفیق یعنی جفت و جور شدن اسباب برای رسید. میخواد کسی درس بخونه، تحصیل بکنه، تو وادی علم موفق باشه، اسباب براش فراهم میشه، این موفقه در این کار. یک کسی تو حوزه مثال اقتصادی میخواد یک کار جدی رو انجام بده، اسباب براش فراهم میشه، این میشه توفیق. و ما توفیقی الا بالله انه ولی التوفیق، خداوند است که جفت و جور میکند اسباب را، چون مسبب اسباب است و اسباب دست خداست. و چه زیباست این حدیث شریف، اذا اراد الله به عبده خیرا حی له اسبابه، چقدر زیباست وقتی خدا میخواد خیر رو برای بندش مقرر کنه، اسباب رسیدن به اون خیر رو هم براش فراهم میکنه، نه اینکه به در بسته برخورد میکنه و نمیشه، هر کاری میکنه مهیا، هر دری رو میزنه بسته بروش. اینجا دیگه اسباب مهیا نشده و توفیق نیست، گاه خذلان است، یعنی به خود واگذاری است، ضد توفیق. پس آقای ذوالقرنین انسان کاملا موفقی بود و آتیناه من کل شیء سببا، خداوند اسباب کار رو در این اقتدار و قدرتی که به او داده بود و در این مکنت علمی و اقتصادی و سیاسی که به او داده بود، اسباب کار فراهم بود. و آتیناه من کل شیء سببا، مطلب اینه فعت بع سببا. پس آقای ذوالقرنین اتباع کرد اون اسباب را، یعنی چی؟ خیلی اجازه میدید اینجا رو یه قدری بیم جنبه اخلاقی کار رو استفاده کنیم از این بیان الهی، نه صرفا نگاه تفسیری رو. میفرماید که فعت به سببا، این اسبابی که خدا داده بود به ذوالقرنین او اتباع کرد، یعنی اینها رو پیش گرفت، به کار بست، بهره برداری کرد. تمام راز رسیدن به کمال همین عزیزان، خداوند سبحان اسباب رو برای بندگانش مهیا میکند، اما اکثریت انسان ها از داشته های خودشون و اسبابی که برای اونها مقرر و مقدر شده است استفاده لازم و کافی نمی کنند. اگر یه مقداری بخوایم همچین یه جوری مطلب رو عرض کنم که بالاخره گفتنش سخت خدمت دوستان عزیز. اساساً علم الهی به وجود ما، علم الهی به وجود انسان ها عزیزان، موجب میشه که گاه پاره از داشته های انسان ها با هم متفاوت میشه. وَلَا لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ حَوَادِثٌ. خدا با هیچ کدام از بندگانش ریشاوندی نداره، هیچ کدام نزد خدا نزدیکتر از اون دیگری نیستن. اما اگر میبینیم بعضیان توفیقات بیشتری تو زندگی دارن، این مبتنی بر علم الهی است. یعنی خداوند سبحان میداند اگر این موقعیت و سبب رو به این بنده میده، اتبع سببا، پیگیری میکند، به کار میبندد موقعیت و ثروت و نعمت الهی رو، داده های خداوندی رو. اما بعضی از ما خداوند داشته ها رو به همون داده است، اما پی سبب رو نمیگیریم، یعنی از اون استفاده لازم از داشته های خودمون نمی کنیم متاسفانه. این خیلی نکته مهم اخلاقی است، اینکه واقعا ما آیا مطمئنیم؟ این رو خیلی صمیمانه عرض میکنم، چقدر اطمینان داریم که از مجموعه داشته هایی که خداوند در طول عمر به ما داد و اسبابی که در وجود ما فراهم کرد، ما استفاده لازم رو کردیم، استفاده کافی رو کردیم؟ آیا واقعا از استعدادمون، از توانمندی ذهنیمون، آیا از امکاناتی که برامون فراهم شد چقدر اطمینان داریم؟ چند درصد اون رو به کار گرفتیم؟ چند درصد رو به کار گرفتیم تو حوزه مسائل علمیمون، اقتصادیمون، اجتماعیمون، اخلاقی، خانوادگی و غیره؟ فقط به سببا، یعنی کاملا این توفیق الهی رو در بالاترین سطح ذوالقرنین استفاده کرد. و این راز اصلی کمال انسان هاست که از داشته هایی که خداوند بهشون داده حد اکثر بهره برداری و استفاده رو میکنن. وقتی نگاه میکنیم تو جامعه بشری، این ها که میشن شاخص ها، اینا هم که در هر حوزه‌ای میشن افراد برتر، یعنی از حداقل داشته های خودشون حد اکثر استفاده رو میکنن. و مشکل اینه وقتی ما از اون چه داریم و خداوند به ما داده است در همه زمینه ها، از جسممون بگیرید عزیزان، از درونمون بگیرید، از استعدادمون، از تمام ابزار، از خانواده، پدر، مادر، شرایط زمان، موقعیت، همه اینها اسبابه که خداوند برمون مهیا کرده است. وقتی ما این استفاده رو نمی کنیم، بعد به تعبیر امیرالمومنین میشیم شارد. شارد یعنی رد کننده، طرد کننده. وقتی سنگی رو کسی برداره بزنه یه حیوانی رو پرت کنه، میشه شارد. ما میشیم شارد و نعم، یعنی نعمت ها و داشته هایی که خداوند بهمون داد چیکار میکنیم؟ میپرانیم. وقتی اون استفاده لازم نمیشه، دیگه تا یه حدی خداوند نعمت رو بر ما نگه میدارد. بعد زاد که به ان الله لم یک مغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا که بنا ندارد این نعمت ها رو از ما مزایقه کند، اسباب رو درش بر ما ببندد، توفیق رو تعطیل کند، خذلان رو پیش بیاورد. اما روش ما به گونه ای میشه متاسفانه که خدای سبحان نعمت رو از ما سلب میکنه، اسباب دیگه از دستمون خارج میشه، دیگه متاسفانه رها میشیم. لذا خیلی باید مراقب باشیم. که من همیشه به دوستان عزیزم، به دوستان جوانم میگم، به داشته هاتون فکر کنید، اون چرا که دارید در نظر بگیرید، نگاهتون به ذهنتون منحرف نشه به سوی چیزهایی که ممکنه نداشته باشیم یا تأسف و تأثر برای اون داشته باشیم. نه، واقعا به داشته های خودمون، به موقعیت ها و امکاناتی که داریم همیشه فکر کنیم و از دل اون بدونید به هرچه نداریم خواهیم رسید، اگر دقیقا بیندیشیم و به کار بگیریم و بهره برداری کنیم از آنچه را که خداوند سبحان ارزانی به ما کرده است و ما را موفق داشته است، اسبابش برامون فراهم کرد. فرمود و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا. خب ما مکنت دادیم، موقعیت دادیم، اسباب فراهم شد برای ذوالقرنین و ذوالقرنین هم جانانه به راه افتاد و از تمام سرمایه هایی که خداوند به او داده بود در مسیر اقتدار و قدرتش و در مسیر توسعه و در مسیر دانشش رو به کار گرفت و استفاده کرد. چطور؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس. از این آیه حضرت پروردگار گزارش میدهد از این انسان بزرگوار، از این انسان و عبد صالح الهی که در آینده آیات میبینیم روش کاملا نشان میده که چه شخصیت والایی از این جهت، سه سیر و سه سفر رو قرآن گزارش میده که این آقا، این بزرگوار از امکانات الهی استفاده کرد برای اینکه اصلاح اجتماعی ایجاد کند، برای اینکه در جامعه با انسانهای بیشتری آشنا بشه، هدایتگری داشته باشه و امور انسانها رو منظم کند. لذا این سه سفر رو انجام میده. قرآن سه سیر و سه سفر رو گزارش میده. سفر اول میفرماید حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سفر بعدی حتی اذا بلغ مطلع الشمس، و سوم حتی اذا بلغ بین السدین. یعنی سه سفر گزارش داده میشه. یه سفر به سوی مغرب است، یه حرکت غربی دارد، دو یه حرکت شرقی دارد، سه یه حرکت شمالی داره. نشانها نشان میده که در سه جهت جغرافیایی ذوالقرنین یه حرکت بزرگ گسترده ای رو شروع میکنند. حالا بررسی کنیم ببینیم اینها به کجا میرسه. میفهمد حتی اذا بلغ مغرب الشمس، این پیگیری که داشته هایی خداوند به او داده است و یه سیری و یه حرکتی رو با گروه و جماعت و سپاه خود شروع کرد، حتی اذا بلغ مغرب شمس، تا رسید به مغرب شمس یعنی غروبگاه، به یه منطقه ای رسید که در قسمت غرب بود، خورشید در اونجا غروب میکرد. حتی اذا بلغ مغرب شمس وجدها تقرب فی عین همه، بعد میدید یافت اونجا خورشید را، یعنی به غربی ترین نقاط ممکنه سرزمین خودش و روزگار خودش حرکت کرد. همت رو هم خیلی بلند، مسافت رو هم دور رفت و یه حرکت دراز مدتی رو تا جایی که خورشید رو یافت که تقرب، خورشید غروب میکند فی عینن. عین رو خب بالاخره معروف اینه که در کلام عرب از واژگانی که مشترک لفظی بسیار گسترده است، 32 تا معنا داره کلمه عین. عین به سر زانو میگن، عرض به خدمتون به جاسوس میگن، به طلا میگن، به نقره میگن، به چشمه میگویند، به چشم هم میگویند. 32 تا معنا داره این در کتاب های لغت، معنای گسترده ای داره. عین همه اه، کلمه همه اه که میاد مشخص میشه که مراد از کلمه عین کدوم معناست، یعنی چشمه، یعنی آبگاه. در جایی که خورشید فرو میرفت در یه آبهای همه اه، کلمه همه اه، همیم یه همزه، همیم میم، میم مشدد، یه معنای مشترک دارن، به معنای داغی، گرمی، حرارت هست. ببینید به چشمه های آب گرم معدنی همه گفته میشه. همه چشمه آب گرم معدنی است. این که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان که پیامبر تشبیه کرد، شبه ها رسول الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد، نماز را تشبیه کرد به همه، همه و همه، همه علا باب احدکم، به یه چشمه آب گرم معدنی پرخاصیتی که مقابل درب خانه هر انسانی است که هر انسانی پنج بار درون آن می‌رود و خودشویی می‌کند. بعد امیرالمومنین فرمود میشه کسی پنج بار پنج نوبت بره توی چشمه آب گرم معدنی خودشو بشوره، بعد هل یبقى علیه من الدرن، بعد ممکنه آلودگی بازم بمونه تو وجود انسان؟ نه، مگر اینکه اشتباه گرفته باشه، تو چشمه نرفته باشه، مگر اینکه نماز نباشه، مگر اینکه چیز دیگه ای باشه. اگر نماز نماز باشد و انسان مصلی باشد، امکان نداره ناپاکی بر او بماند به برکت صلات. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. امیرالمومنین فرمود پیامبر نماز رو تشبیه کرد به چشمه آب گرم معدنی همه، همه، همه. این یه همه به معنای چشمه های آب گرم. رسید به یه جایی که خورشید فرو می رفت در یه چشمه های یک آبهای گرم. خب حالا اینو که بخوایم یه شناخت لفظی از خود آیه داشته باشیم فعلا، تا انشاءالله نوبت آینده در تطبیق شخصیت ذوالقرنین اگر لازم بود این نکات رو هم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب بالاخره این که غروب میکند، خب میدانیم خورشید نه غروب میکند نه طلوع میکند، اما ما مشرق داریم و مغرب داریم، یعنی تمام ستاره شناسان، تمام آسمان شناسان، تمام آسترونومیست های جهان هم میگن ساعت چند خورشید طلوع میکند، ساعت چند غروب میکند، ولی که این یه امر عرفیه، ما به چشممون میاد که خورشید طلوع میکند و غروب میکند، و الا این زمینه که داره میچرخه، خورشید که این حرکت رو نداره، اما ما به لحاظ عرفی و حسی این حس رو داریم. حالا این حس غروب خورشید در جاهای مختلف متفاوته، به دلیل کرویت زمین خورشید می نشیند، به تعبیر عامیانه خورشید چی؟ می نشیند. حالا ممکنه کجا بنشینه خورشید؟ شما تصور بفرمایید کنار دریای خزر برید بنشینید، وقتی فرصتی باشه ساحلی رو عرض پیدا بکنید، خلوتی رو پیدا کنید که آرامشی داشته باشه، برید بنشینید ببینید چه خبره، از یک ساعت قبل از غروب ببینید تا انتهای غروب چه لذتی میبرید و چگونه میبینید این به تدریج وقتی که این خورشید رنگش تغییر میکنه، آن به آن رنگ رنگ میشه و بعدم فرو میره در آبهای دریا، فرو میره. یا مثلا در یه دشتی، حتی در منطقه دشت هم همینطور، میبینید در دل سبززارها در انتهای دشت فرو رفت، در پشت کوه فرو رفت خورشید. به اصطلاح عرفی عرض کردم میگیم خورشید دیگه نشست و غروب کرد، به دلیل کرویت خورشید یه جایی فرو میره و غروب میکند. لذا میگه تقرب فی عینن. حالا این منطقه کجا بود که ذوالقرنین رفت؟ یه جایی بود که آبهای گرمی داشت، یه جایی بود که محل آبهای گرم بود. همه عرض کردم این ماده گرما رو میرسن حما، به تب در وجود انسان میگن حما، چون چه میکند؟ بدن رو داغ میکنه، حرارت 37 درجه میشه، آقا میگن یه اش تب داره میشه 38 درجه، 39 درجه، وای که به 40 درجه برسد دیگه اوضاع خیلی خرابه، این میشه حما به اصطلاح تب رو. و با میم مشدد هم همین معنا رو داره، به جایی که به آب گرمی که سرتنشویی میکنن حمام میگویند. ما به مکانی که این آب رو میریزیم میشوییم میگیم حمام، اما خود لغت عرب به خود آب گرم حمام گفته میشه، بعد به دلیل اینکه این آب رو تو این مکان به کار میبریم به این مکان هم حمام میگن. به دوستایی که خیلی داغن تو دوستی، خیلی از اونها این که گرما به گلستان دیگه جدا نیستن، میگن حمیم در کلام عرب. ولا صدیق ولا شفیع ولا، در بعضی از آیات ولا صدیق حمیم، هیچ نه شفیعی پیدا میکنن در قیامت نه از اون دوستای داغی که تو دنیا دیگه اینها یه ناموس جدا بودن به قول خودشون، دیگه تو این عالم خبری از اون دوستی ها نیست واقعا، بلکه چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق، هر کسی دنبال حال و روز خودش خواهد بود در اون عالم. خب پس مشخص میشه این سیر غربی ذوالقرنین تا جایی رفت که به یه منطقه‌ای بود که آب‌های اون گرم بود. حالا شما تصور بکنید کجا میتونه باشه، یعنی به لحاظ جغرافیایی نزدیکترین مناطق گسترده دیگه میشه مثلا فرض بفرمایید نزدیک مناطق استوایی که آب‌های گرمی داشته باشه، مثلا آب‌های شمال افریقا میتونه باشه، و میشه این مناطق باشه، رسید به جایی که خورشید در یک آب‌های گرمی فرو میرفت. خب و وجد عندها قوما، طبعا مواجه شد با یک کسانی که ساکنان این منطقه جغرافیایی بودن. و وجد عندها قوما قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. قلنا، ما گفتیم به ذوالقرنین، خیلی جالبه، گفتیم ما به ذوالقرنین، آقای ذوالقرنین، اما ان تعذب، میتونی اینها کسانی که مستحق عقوبتند، حالا بعد در ادامه سخن مشخص میشه اینها سزاوار مجازاتن، اینها رو مجازات کنی، و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا اگر کسانی اینها شایسته رفتار نیکی هستند و حسن هستند میتونی احسان و محبت کنی بهشون و اینها رو پاس بداری به این شکل. بعد فهمت قلنا، ما گفتیم، خداوند فهمت قلنا، ما گفتیم. تو ذهن میاد، ممکنه ابتداعا به ذهنمون بیاد که بگیم با شیوه اینجوری که خداوند داره مطرح میکنه قلنا، پس شاید آقای ذوالقرنین کیست؟ پیامبر خداست که خدا با او صحبت میکند. قلنا، ما گفتیم به ذوالقرنین. نه، چنین استنباطی و برداشتی رو مستقیم نمیتونیم از آیه شریفه داشته باشیم. این مقدار کافی نیست، چون خداوند با همه چیز سخن میگوید. و قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ما با آتش هم گفتیم که آتش ابراهیم را نسوزان و بر ابراهیم گلستان باش. خدا با آتش هم صحبت میکند. خدا و اوها فی کل سماء امرها، گاهی با تعبیر کلمه وحی ما به تمام عوالم وحی کردیم و القا کردیم حرف خودمون رو و قول خودمون رو و گفتیم فرمان خودمون. و اوها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، به زنبور عسل هم وحی کردیم. اون انتقال پیام از سوی خداوند به همه پدیده های خلقت متصور است، سطح بالاش وحی. حالا گاهی این وحی وحی است که از اون تعبیر میکنیم به وحی رسالتی و انبائی مال پیامبران الهی است. و اوحینا الی موسی، اون بحث پیامبران الهی است. اما گاه نه، این وحی به انسانهای معمولی هم میشه، یعنی خداوند پنهانی رمزگونه به دلها میافکند سخنی را، پیامی را، خطابی را، دستوری را. میشه و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. این چیزیست که ما در مورد بقیه انسان ها اسمش چی میگذاریم؟ الهام. الهام فالهمها فجورها و تقواها، خداوند به نفس انسان ها الهام کرده و الهام میکنه و واقعا همینه. یعنی بسیاری از کارهایی که ما در زندگی انجام میدیم، وقتی اون زمینه رو عزیزان، اون صفا رو تو وجود خودمون ایجاد کنیم، اون لیاقت و قابلیت رو ایجاد کنیم، شک نکنید الهامیه، اشراقیه. یعنی این به اشراق الهی است. بالاخره میگید به دلم افتاد که یه دستگیری از فلانی بکنم، به دلم افتاد که این سفر رو برم، به دلم افتاد که سری الان بلندشم برم عیادت فلانی. کی به دلتون انداخت که میگید به دلم افتاد؟ یه اون الهامه. یعنی خداوند توسط فرشتگان بر جان و قلب بندگانش پیامهای خودش رو میفرسته و هدایتشون میکنه. یه نوع هدایت الهی است که نسبت به همون هست. هر میزان دل آماده تر و پاکتر باشد، این الهام در وجود انسان چی میشه؟ بیشتر و گسترده تر میشه، تا جایی میشه که دیگه کیستین پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن. این که گوید بر لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. گاه به جایی میرسه که انسان حس میکنه که دم به دم، آن به آن، این تایید و این اشراق و این الهام الهی رو تو وجود خودش لمس میکند و حس میکنه. پس بنابراین این قلنا که فرمود، نه این که جناب ذوالقرنین پیامبر بود و اثبات پیامبری نمی کند، ما القا کردیم، انتقال دادیم، حالا یا مستقیم بر قلب و جان ذوالقرنین، یا اینکه احیانا از بالاخره اگر پیامبران زمان خودش آموزه هایی که داشته از اونها فرا گرفته است، به این شیوه به او منتقل شده. چرا این جمله رو میگم؟ چون ببینید در متون روایی از وجود مبارک ذوات مقدسه محمد و آل محمد در روایات متعدد، یعنی در همین تعریف به اصطلاح تفسیر کنز و دقایق مشهدی، در تعریف شخصیت ذوالقرنین و حالات ایشان روایات متعدد داریم. همینجا 4-5 تا روایت من دیدم، من جمله این که مثلا عیون اخبار و رضا عرض به خدمتون، اجازه بدید که این روایت دیگر رو بخونم خدمتون. از امیرالمؤمنین مثلا قام ابن الکوا الى علی ابن ابی طالب، این آقایی بود گاهی اسمش گفتم دوستان، ذکر خیرش که نمیتونیم بگیم، ذکر شر شده. بالاخره ابن کواز منافقین درجه یک بود، خیلی اذیت میکرد امیرالمومنین رو، گاهی سوالای اونچنانی میکرد که مثلا آقا رو اذیت کنه. حضرت میفرمود در ابن کوا، ای مگس عرصه سیمور نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، سوال کن چیزی یاد بگیری، نه اینکه بخوای ما رو امتحان کنی، کوچکتر از این که بخوای ما رو امتحان کنی. ابن کوا بلند شد و هوه علن منبر، امام بر فراز منبر بودن، فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن ذوالقرنین، بگین این ذوالقرنین ان نبیین کان او ملکن، به من بگید که این آیا پیغمبر بوده یا نه یه پادشاهی، سلطانی، قدرتمندی، صاحب اقتدار سیاسی بوده. و اخبرنی عن قرنه از ذهب او فضه، این دو قرنی که میگن اینا چی بوده؟ فلزی بوده، طلا بوده، نقره بوده، این چی بوده مثلا فرض بفهم. فقال علیه السلام، امیر المومنین بالا منبر، فرمود لم یکن نبیین ولا ملکن، نه این که می نه پادشاه نبوده، این پیامبرم نبوده، لم یکن نبیین ولا ملکن، این یه عبد صالح خداوند بود، خداوند یه اقتدار و قدرتی به او داد، اما این قدرت شاید در حد پادشاهی هم نبود، یه مصلح اجتماعی بوده، یه انسان وارسته بزرگی بوده، نه اون که این رو یک ملکی بدانیم که صاحب اقتدار اونچنانی بوده است و نه نبیین. حالا بعد ادامه داره، ولکنه کان عبدن، اینه احب الله فاحبه الله، بنده بود که خدا رو دوست می داشت و خدا هم او را دوست می داشت. و نصح لله و نصح الله، برای خدا خیرخواهی می کرد نسبت مردمان و خدا هم برای او خیر می خواست. چون برای بندگان خدا خیر می خواست، خدا برای او خیر می خواست. و انما سمیه، بعد ما می فهمن ذوالقرنین گفته شد، چه و چه مشابهین، عرض به خدمتون، ان ذوالقرنین کان عبدن، جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر میگه عبدن صالحن جعله الله حجتا علی عباده، این یه بنده شایسته خدا بود که خداوندی را یک حجت و یه الگویی در اصل زمان خودش برای مردم قرار داد. در عمده روایات مقام نبوت برای ایشان اثبات نمیشه، پس پیامبر نبوده ذوالقرنین، میتونیم بگیم یه شخص غیر پیامبر بوده است. قلنا یا ذوالقرنین، گفتیم آقای ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، حالا شما مواجه شدی با یه گروهی که بعضی از این جماعت اینها انسانهایی هستند که مستوجب عقوبتند و باید نسبت به اینها درشتگیری، سختگیری کنی، حالا میگه خودش، و یه گروهی هستن که باید به اینها به نیکی و درستی رفتار کنی، تشویقشون کنی، حمایت کنی از اینها، این کار رو انجام بده، دستور از سوی خداوند. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا يسرا. خب دقت بفهمون چقدر زیبا این دیگه دانش این انسان وارسته رو، این تربیت شدگی اون رو میرسانه که گفت، قال در قبال این که خداوند به او گفت که این دو شیوه را عمل کن، گفت اما من ظلم، پروردگارا اون کسی که ظلم کرده باشد، فسوف نعذبه، به زودی میذارم کف دستش عقوبتش رو و اون عقوبت لازم و اون به اصطلاح درشتی لازم رو در حقش خواهم داشت تو دنیا همینجا. ثم یرد الی ربه، بعد این انسان ظالم قطعاً برمیگردد به سوی پروردگارش. میدونید تعبیر رجوع تعبیر لطیف و ملایمه در مورد خداوند نالله و ناله راجعون، تعبیر رد یه مقداری تعبیر غیر محترمانه است در بیشتر موارد. ثم یرد الی ربه، بعد این برگردانده میشود به سوی پروردگارش، فیعذبه عذاب النکرا، من در دنیا عقوبت لازم رو در حقش جاری میکنم و بعد باز میگردد به سوی پروردگار چون این ظالمی و اونجا خداوند او را عقوبت میکند به عذاب نوکره، یعنی عذاب ناشناخته، عذابی که در دنیا سابقه نداره، عذابی که نمونه تو دنیا نداره. اگر در دنیا ما عقوبت ها رو میبینیم، آنچه خدا در قرآن گاهی تعبیر به نار رو نمیدانم یسب من فوق رؤوسهم الحمیم و شکنجه های چیزها اینجوری در قیامت میگه، اینها این نیست که ما در دنیا میبینیم و متوجهیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم. یعنی دوزخ و عقوبت الهی در دنیا نمونه نداره. بهش رو میشه با یه نمونه های باغ فردوس عزیز است ولی کنزین ها تو غنیمت شمارین سایه بید و لب جو، اما جهنم نمونه در دنیا نداره عقوبت و قهر الهی عزیزان، لذا نکره، فیعذبه عذابا نکرا. خب بعد خودش توضیح میده، این اما من ظلمه، اگر کسی ظلم کرده باشه، میگه و اما اون گروه بعدی که خداوند گفت که تتخذ فیهم حسنا، در اینها میتونی نیکوی رو پیشه کنی و عمل کنی. میگوید و اما من آمن و عمل صالحاً، اما کسی که ایمان آورده باشد و عمل صالح انجام داده باشد، فلهو از آن اوست جزاء حسنا. یعنی این دیگه خداوند اول پاداش الهی رو میگه، جزاء الهی منتظر اوست، و من هم، من ذوالقرنین هم، سنقول له من امرنا یسرا، ما هم از کار خودمون برای او یه سهولتی رو، یه آسانی رو، یه روانی رو در امور و کارش براش فراهم میکنیم و میگوییم و عمل میکنیم با او. دقت بفرمایید بگم تمام کنم عرضم رو. فرمود اما من ظلمه، کسی که ظلم کرده باشه مقابلش میایستم، من ذوالقرنین ظالم رو تحمل نمی کنم و عقوبتش میکنم، ظلمش رو پاداش رو میدم، کف دستش میگذارم و خدا هم با اون با ظالم میداند چه بکند در قیامت. اما میفرماد اما من آمن و عمل صالحا، یعنی نقطه مقابل ظلم نمیگه اما من عدل مثلا، میگه اما من آمن و عمل صالحا، کسی که ایمان آورده باشد و عمل صالح انجام داده باشد. پس مشخص میشه مراد از اون ظلم یعنی چی؟ یعنی اما من کفره، کسی که کفر ورزیده باشد، شرک ورزیده باشد و رفتارهای قبیح ناشایست انجام داده باشد که مستوجب عقوبت باشه، عقوبتش میکنم. یعنی از کلمه اما من آمن و عمل صالحا مشخص میشه اون ظلم فقط مراد این نیست، ستم کردن به بندگان خدا نیست که اگر کسی ظلم کرده باشد به دیگران تو جامعه، من گریبانشو میگیرم، تقاص ظلمشو باید پس بده. نه، ان شرک لظلم عظیم هم هست. خداوند میفهمد که آقای ذوالقرنین تو ببین که چه کسی مستوجب عقوبت است، باید تنبیه بشه، باید در جای خودش بنشیند و باید به چه کسی احسان و لطف کنی. میگه خدایا اون کسانی که کفر ورزیدن، شرک ورزیدن، ستم به دیگران کردن، در مجموع تمام موارد ظلم تو این وجود داره دیگه، یعنی عملشون چه به لحاظ اعتقادی ظالم بودن، چه به لحاظ رفتاری و اجتماعی ظالم بودن و رفتارهای ناشایست انجام دادن، من بی تفاوت نیستم در قبالش، می ایستم مقابلشون و دست اینها رو کوتاه میکنم از سر دیگران و جامعه و پاسخ اینها رو خواهم داد. اما من ظلم فسوف نعذبه. بعد فرمود و اما من آمن و عمل صالحا، اگر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشد، فلهو جزاء الحسنا. به نظر میاد که این جزاء حسنا رو داره ابتداعا حواله میده به اون که گفت اگر ظالم باشه بد رد میشه به عذاب نکر، داره در قبال او میگه یه جزای شایسته نیک الهی، الحسنا، اون حسنای الهی جزای کسی است که ایمان و عمل صالح. اما من هم در دنیا و سنقول له من امرنا یسرا، ما هم در قبال این انسانهای مؤمن و دارای عمل صالح سعی میکنیم که چه بکنیم، براشون کارشون را آسان کنیم، تقدیر و تشکر کنیم و امورشون را سهل کنیم. سنقول له من امرنا یسرا، خیلی تعبیر زیبایی است. استعذار دارید، اساسا در دینداری مقوله دین مبتنی بر عسر نیست عزیزان، بنا الهی نیست که انسان ها در دینداری به سد و مانع برخورد کنن. یه اصطلاحی داریم که این رو بزرگان به کار میبرن، در فقه به کار میبرن، در بعضی از دانش‌ها به کار برده میشه، که میگن آقا دینداری نباید منجر به اختلال نظام باشه. نظام که میگن، نه نظام سیاسی، نظام اجتماعی. میگن دین باید به گونه‌ای باشه دینداری ما که امور زندگی اجتماعی مردم به هم نریزه به بهانه دینداری، باید امور جاری باشه، امور اقتصادیشون، امور اجتماعیشون. یعنی دین باید قابل اجرا و عملیاتی باشه، سهولت درش باشه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند نمیخواد شما تو دینداریتون به سختی و مشقت و دشواری بیفتید، بلکه باید به گونه ای باشد که یه تساهلی، یه تسامحی در امر دین داشته. ما جعل الله علیکم، خداوند بر شما تو دینتون حرج قرار نداده، بلکه باید دین با سهولت، با شیرینی، با رواداری پیش برود. لذا خب این جمله نبی مکرم اسلام فرمودن باعث تعالی شریعت سهلت سمحه، من به یه دینی مبعوث شدم که دینی نیست که تو سختی گیری و دشواری اونچنانی باشه که بمیرو بدم، نه اینطور نیست. به مرگ بگیریم که مردم به تب راضی باشن، نه این نیست مبنای دین، بلکه یه تساهلی وجود داره، یه تسامحی وجود داره، البته معقول، شایسته و به جای خودش. لذا این مرد بزرگ الهی هم دقیقا مشخصه که روش پیامبران رو پیش گرفته است. و سنقول له من امرنا یسرا. من هم با کمال بالاخره من در جامعه یه معیارهایی دارم، بر اساس اون معیارهایی که خداوند به من گفته ای من ببینم انسانهای ظالم رو با انسانهای مؤمن عمل صالح یکی نمیدونم تو جامعه. هر کدام باید جایگاه خودشون داشته باشن، برخورداری خودشون داشته باشن و موقعیت خودشون و رفتار خودشون رو میطلبن. این شد سفر چی؟ سفر غربی. حالا سمعت به سببا، باز مجدد آقای ذوالقرنین از امکاناتش حد اکثر بهره برداری رو کرد. حتی ازا بلغ، سیر بعدی خودش رو شروع کرد. حتی ازا بلغ مطلع الشمس، تا رسید به کجا؟ به جایی که خورشید طلوع میکند. یعنی اون سفر غربی بود، حالا نوبت سفر شرقی شد. حالا به کجا میرسه، به چه منطقی میرسد، چه مردمی رو پیدا میکند، انشاءالله دیگه نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی. امیدوارم خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور و مزین بگردانه، توفیق فهم بیشتر قرآن رو نصیب و روزی ما بنماید انشاءالله، دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و آخرت کوتاه نکند، و همین گونه که دیروز امروز رحمت خودش رو نصیب ما کرد، امیدواریم برکات و رحمت آسمانی خودش رو بر ما فزونتر بگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.